أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
بحث در شروط غسل که واقعی هست یا غیر واقعی گذشت، که بحث سیالیه در عموم شرایط. این بحث میاد، همین چندی قبل مرحوم سید میگفت مثلا ترتیب شرط واقعیه. کلن شرایط در شریعت چون دو قسم داره، واقعی علمی و ذکری، به این مناسبت هر شرطی را که میرسن بحث میکنن آیا از اون قسم است یا از این قسم. مرحوم سید تقسیم کرد شرایط رو که ما ملاک تفصیلش رو بیان کردیم، وجه تفصیلش هم بیان کردیم. فقط یک کلمه کوچکی که باقی مونده اینه که مرحوم سید شرایط ذکری رو از اباحه شروع کرده، گفته اباحه و ذهب و فضه، حرمت ارتماس، اینها ذکری هستند، علمی هستند. اگر برگردیم به عبارت سید، در عبارت سید اباحه بعد از عدم ضرر بود، نتیجتاً شرایط قسم دوم، شرایط علمی، شامل اون عدم ضرر نمی شود. بدید عبارت چه بخونم تا اینجور داشت مرحوم سید که نیت و استدامت الى الفراق، اینا شرطه، و اطلاق الماء و طهارته و عدم کونی مال غساله و عدم الضرر في استعماله و اباحته، اباحه بعد از عدم الضرر است. خب در حالی که مسئله ضررم باز مسئله حرمت دیگه ما بیان کردیم، خودشم در باب وضو گفته اگر وضو بگیرد جهلن به ضرر صح وضو، ضررم شرط ذکریه. لذا بعضیا تعلیقه زدن که مثلا اون قضیه ضررم از قسم ثانیه، چرا سید نیاورده؟ توجیهی که میشه بکنیم اینه که سید که فرمود در وقت تفصیل فرمود و ما عدل اباحه، این اباحه را ما عم بگیریم، ما عدل، ما عدای اباحه یعنی اونجایی که حرمت، ما عدای اونجایی که حرمت نیست، اباحه یعنی عدم الحرمه. خب یکیشم بله مورد حرمت ضرره دیگه. این اباحه را درست عبارت سید کلمه اباحه را برای ضرر نیاورده، بعد از ضرر آورده، ولی اباحه ضرر را میگیره. ما خیلی خواستی تعلیق بزنی زیر این ما عدل اباحه به معنا عدم الحرمه از شامل لمورد ضرر، ایرم میتونی یک تعلیقی بزنی که اون شرط عدم کونی عدم ضرر را داخل در قسم دومش بکنی. بله؟ نه دیگه، همه اونا اباحه دیگه، اونم گفته دیگه. حالا یه توضیح بیشتر جرم نیست. خب بگذاریم مسئله بعد اینه که اذا خرج من بیتهی به قصد الحمام، یه مسئله سیاله باز. نه نه ذکرین از یک خصیتی دارم میاد، داستانش میاد. اذا خرج من بیتهی به قصد الحمام و الغسل فی، به قصد غسل رفت تو حمام، فاقتسل بالداء الاول، بله فاقتسل بالداء الاول، لكن كان بحيث قيل له حين الغمس في الماء ما تفعل، يقول اقتسل فغسله صحيح. این مسئله سیاله‌ایه که مرحوم سید هم در باب وضوع آورد این مسئله را، هم در باب غسل و در همه عبادات میاد. و اون مسئله اینه که آیا این که میگین نیت در باب غسل شرطه، در باب وضوع شرطه، در باب حج و امثال ذلک شرطه، آیا مراد نیت تفصیلیه که بعضی ها میگفتن اختار لازمه، یا نیت اجمالیه کافیه، نیت ارتکازیه کافیه؟ در عمل نیت ارتکازیه کافیست یا نه؟ ما مثال میزدیم برای نیت ارتکازیه، اینایی که اقامه میگه همینطور تون تون اقامه میگه و آخرین کلمه را که گفت الله اکبر، این نیت ارتکازی غالبم. بعضی اوقات هم نه، اقامه را که میگه یه خورده تأنی میکنه، اون نماز و وجوب نماز را به ذهن میاره، میگه الله اکبر، نیت اختاریه تفصیلیه. مرحوم سید فرموده که اونی که شرط در باب غسل همین نیت ارتکازیه است. یه مثال واضحیش در باب حج، به نیابت رفته به حج، بله پولش گرفته خرج کرده به نیابت رفته حج، وقتی که میخواست محرم بشه یادش رفت به طور تفصیل اون آقا و حالا در وقت احرام هم معمولا باز بیاد میارن که میخوان شروع کنن، تفصیلا اون آقا رو به ذهن میارن، ولی وقتی مکه میرسه میره مطاف یادش میره، تفصیل از ذهنش میره، طواف میکنه بدون اینکه یا تو ذهنش عنه و عن زیدن المرحوم باشه. بعد سوال میکنن که ما یادمون رفت، میگیم اما ارتکاز کافیه. تو ارتکاز این آقا اون وقت طواف میکنه، ارتکاز شمینه که از جانب همون که محرم شدم، از جانب همون که نایب شدم، ولو الان ذهن در خزینه ذهنش هست ولو به نحو تفصیلی نیست. مرحوم سید یه اماره آورده گفته به حیث، این در باب وضوعم آورد، به حیث اگر الان سوال کنیم ازش برای کی طواف میکنی، میگه که از جانب فلانی. ای که زود جواب میده اینقدر سری، هنوز ما نگفتیم جواب تو ذهنش حاضر میشه، این معلوم میشه که نیت اجمالیش زیده منوب عنها. بله اگر یه جوری شد که ما سوالم کردیم و آقا بله برای کی داری طواف میکنی، نمیتونه جواب بده، هوا یعنی خستگی راه و هوا و جو و اینها گرفتش، اصلا هیچ التفات پیدا نمی کنه. بعد از اینکه نشستیم و باهاش صحبت کردیم تازه یادش میاد که ای بابا ما نایب بودیم مسکی. بله سید فرمودهی به درد نمی خوره. مرحوم سید فرمود نیت ارتکازی کافیه. چرا؟ چون اونی که لازم است اصل نیت است، بیش از این ما دلیل نداریم. باید نیت بکند غسل را. خب یاغان یه دلیلی که نداریم بگه باید ایجور باشه اونجور باشه. باید غسل منوی او باشه، بیش از این ما دلیل نداریم. ولو به نیت اجمالیه، نیت تفصیلی لازم است، اختار لازم است، عدم و دلیل ما دلیل برش نداریم. در عبادات همین مقدار کافیه. کسی برای غسل کردن صبح زود میگه که مگه اگر غسل نمیخواستم بکنم توی سرما مگر چی خورده بودم که رفتم به حمام؟ معلومه که نیت غسل ارتکازی رو داره دیگه. منتها حالا اون وقت که رسید عجله داشت، چجور بود؟ آبا سرد بود، بله، تفصیلش از ذهنش رفت، عصبی شده بود، تفصیلش از ذهنش رفت. خب زایش نگه رفته غسل کرده، برای خدا دیگه اعتنا نکنه به اون جهت شکش. خب این فرمایش سید درست است، سابق هم گذشت، منتها فقط این کلمه است، این که سید فرموده اماره نیت ارتکازی اینه، اماره نیت ارتکازی اینه که اگر سوال بکنی فورا جواب میدهد. همونطور که تو بعض عبارات ها این اماره غالبیه. بعضی اوقات هست که اگر سوال کنی یادش میره، از ذهنش میره. گاهگاهی جورش این جوره دیگه اتفاق میفتده، گاهگاهی توی ارتکازش مطلب هست، تا ما سوال میکنیم دست پاش گم میکنه یا یه جورایی میشه از ذهنش میره. میگه مقصود اینه که این اماره غالبا این جوریه که اگر ارتکازش بود ما سوال میکردیم جواب میداد، ولی احیاننم دلیل بر ارتکاز نیست. احیاننم ما گاهی ممکنه سوال بکنیم، در ارتکازش هم بوده قبل از سوال ما، ولی ما سوال بکنیم از ارتکازش میپره. اینم هست. خب این فرمایش درسته، اذا خرج من بیتی به قصد الحمام و الغسل فی فاغتسل بالداع الاول. بله، به داع الاول نگه، حالا که حمام، بله آمدیم تو حمام دیگه، باید تو حمام غسل بکنیم، شست. به داع اول عبارت خوبی به ذهن ما میرسه. آره راست میگین، درست. اذا خرج من بیتی به قصد الحمام، قصد اولیش قصد حمام بوده، به همون داعی اولی را غسل کرده، فاغتسل اون مفصل نشده، همون که در ذهنش بوده از اول به همون قصد غسل کرده. اذا خرج من بیتی به قصد الحمام و الغسل فی فاغتسل، به همون داعی که اول حرکت کرد، همون داعی ارتکازی که الان از ذهنش رفته. لکن کان به حیث لوقیل لوحین الغمس، در اون مثال اقامه همین جوریه، اولش که بلند میشه داعی اولش نماز بخونه دیگه، تک اذان میگه، اقامه میگه، اون اقامه رو تون تون میگه، اون داعی اول از تفصیلش از ذهنش میره، بعد میگه الله اکبر، آنی هم صبر نمی کنه دوباره اون داعی رو زنده کنه، میگه الله اکبر، به همون داعی که اول بلند شده داره نماز میخونه، نماز صحیحه. بله، به حیث لو قیل لو حین الغمس فی الماء ما تفعل یقول اغتسلوا فغسلوا صحیح، اما اذا کان غافلا بالمره به حیث لو قیل له ما تفعل یبقى متحیرا فغسلوا ليس بصحیح. خب چی؟ اذا ذهب الى الحمام، اینا دیگه چیزی نداره، مثال حمامیه. اذا ذهب الى الحمام لیغتسل، رفته حمام غسل بکنه، ولی وقتی از خارج شد و بعد ما خرجه شک فی انه اقتصل املا، شک داره اصلا ما رفتیم زیر دوش غسل کردیم یا نکردیم. قبلیه غسل کرده، غسلش به نیت ارتکازی بوده، یه اصلا شک داره غسل کرده یا نکرده. دو جوره، بله شک کرده است غسل کرده است یا نه. قسم دوم، غسل کرده شک کرده که آیا شرایط داشته یا نه، تام بوده یا نه. اما اگر شک در اصل وجود بکند، سید فرموده که یبنی علا عدمی، بنا میگذاره که غسل نکرده. استصحاب میگه که ایجور نیست هرچرا انسان نیت ارتکازی داشت عمل بکنه. نه، چه بسا نیت ارتکازی داره یادش میره و اصل عمله. آره الان صحبتش میکنیم. مرحوم سید فرموده یبنی علل عدم، وجهشم اینه که شک داره غسل کرده یا نه. استصحاب میگه قبل از وقتی وارد شدی، اول ورودی غسل نکرده بودی، شک داری غسل کردم یا نه. استصحاب عدم غسل. مانع از استصحاب عدم، مانعش قاعده تجاوزه. در قاعده تجاوزم شک داریم انجام دادیم یا نه. در حال رکوع، در حال رکوعیم شک داریم حمد رو خوندیم یا نه. استصحاب میگه نخوندی، ولی قاعده تجاوز میگه بلا قد قرأت. مانع از استصحاب قاعده تجاوزه. قاعده تجاوزم شرطش تجاوز از محل شرعیه. محل شرعی قرائت قبل از رکوعه. شما از محل قرائت گذشتی، وارد رکوع شدی، شک داری قرأت ام لا. سیه زراره میگه بلا قد قرأت. در حال سجده هستی، شک داری که آیا رکوع کردی یا نه، میگه بلا قد رکعت. قوام قاعده تجاوز، تجاوز از محل، چون از خود و شی که معنا نداره تجاوز کرده باشیم. اگر خود شی که شک داریم آوردیم یا نه. قاعده تجاوز ملاکش تجاوز از محل شرعیه، و در محل کلام ما غسل محل شرعی نداره. برای شارع مقدس نگفته محل غسل حمامه. خب ما از حمام خارج شدیم، تجاوز از محل، بلا اقتسلت، محل شرعی نداره. فوقش، اینا قبل از نمازها، خود غسل داریم صحبت میکنیم. فوقش اینه که یه اگر آقا عادت داشته میامده در این حمام غسل میکرده، فوقش اینه که حمام شده محل عادی. اگر عادتش این بوده میامده در این حمام غسل میکرده، این میشده محل عادی. خب محل عادی که به درد نمیخوره. قاعده تجاوز موضوعش تجاوز از محل شرعیه، نه محل عادی. چرا؟ نکتهش خود قاعده تجاوزه. میگه شارع فرموده کل ما جاوزت عنه، با اینکه من فشککته، با اینکه شک دارم، گفته جاوزت عنه. مصحح این گفتار پس لااقلش باید جاوزت از محل شرعیش باشه، تا بتونه بگه که از او تجاوز کردی. جایی صحیح هست که به من بفرماید هرچی ازش گذشتی، با اینکه شک دارم، جایی صحیح هست که از محلش، محل او محل شدن دیگه که شارع دیگه اینجا دیگه محل شدنش نه محلش من اگر او رو محل قرار دادم درسته بگم از او تجاوز کردی به لحاظی که از محلی که من قرار دادم تجاوز کردی. خب حالا کل ما جاوزتن شامل نمی شود تجاوز از محل عادی را. ظاهر جاوزتن تجاوز از خود شیء است، تجاوز از خود شیء معشک معنا ندارد، پس حملش می کنیم بر تجاوز از محل شرعی اون شیء. میتونه شعاره او رو چون محل قرار داده خودش محل قرار داده خودشم ادعا کنه از محلی که من قرار دادم گذشتی، پس کن از خودش گذشتی. هیچ محل نداشته باشه جای قاعده تجاوز نیست. شرط قاعده تجاوز ان یکون للعمل محل شرعی فتجاوزت عن ذلك المحل و شککت در اصل وجودش، که بر اینجا منطبق نمی شود. میمان مثل پای راست شک کنه در کجایه، وقتی شک میکنه در کجاست؟ نه دیگه، اگر هنوز وارد پای چپ نشده میگه محلش تجاوز نکردی. پای چپ شک داره؟ الان میرسیم، الان میرسیم. یه خورده ای عرضم به خدمت شما که اینجا جای قاعده تجاوز نیست، استصحاب عدم غسل محکم است. فیبنی، مرحوم سید فرموده یبنی علل عدم، حرف درستیه. بله گاه گاهی قرائن ظاهر حال سبب میشه که انسان ظن قوی پیدا بکند، اطمینان پیدا بکند. ما ظن قوی را همینطور تو ذهنمون هست که مورد عمل عقلاست. ظن قوی با ما آمدیم حمام، سر صبح آمدیم، همه را آمدیم، بله جنوب بودیم، علی ظاهر ظن قوی پیدا میکنه که غسل کرده. ما تو ذهنمون اینه که اگر اطمینان پیدا بکند از ظاهر حال، یا لااقل ظن قوی پیدا بکند به غسل کردن، بعید نیست که بله. منتها سید کلام سید اینجا رو نمیگیره، چون سید داره و بعد ما خرج شک فی ان اقتصل ام لا. و اما آخری جور زاهد اونش دیگه گیرایی داره، جرعتش نیست، بگذاریم. ولو علم ان اقتصل، و اما اگر میدونه غسل کرده، حالا که از حمام اومد بیرون شک کرد که آیا غسل صحیح بوده صحیح نبوده، اینجا قاعده فراغ جاری کرده سید. کل ما مزا من صلات که و طهورک فمز که ماهو. شک داره که این غسل صحیح انجام داده یا نه، بنا میگذارد بر صحت. خب این که بنا میگذارد بر صحت دلیلش قاعده فراغه، و الا قاعده فراغ نبود استصحاب میگفت که نیاورده. در قاعده فراغ یک بحثی هست و اون بحث اینه که آیا موضوع قاعده فراغ فراغ حقیقی است، یا اعم از فراغ حقیقی و بنایی. یه بحثیه. مثل مرحوم آقای خویی فرموده که اذا فرقت عن شیء ظاهرش فراغ حقیقیه دیگه. مثل همه خطابات چطور خطاب را حمل میکنید بر معنای حقیقیش، اذا فرقتم یعنی فراغ حقیقی. لذا شما اگر شک بکنی سلام و نماز را دادی یا ندادی، شک در سلام داری، همینجورم نشستی، هیچ منافی تعقیبات داری میخونی، فراغ بنایی داری، تعقیبات میخونی، منافی انجام ندادی ها، شک داری سلام را گفتی یا نه، گفته جای قاعده فراغ نیست، چون احراز نکردی فراغ از نماز را، شاید امروز فارغ نشدی، سلام را نگفتی در وسط نمازی. بنایا میگن نه، همی که خودت فارغ میبینی کافیه. شک در جز اخیر را میگوین مجر... بحث در جز اخیره، شک بکنی در جز اخیر قاضی فراق، در موارد شک در جز اخیر که میگیم نه به معنا الان معلوم میشه، شک در جز اخیر جای قاعده فراق داره یا نه، مبتنی بر اینه که آیا ما فراق را بنایی بدانیم، عام بدانیم، یا خصوص حقیقی بدانیم. اگر خصوص حقیقی دانستیم جای قاعده فراق نیست. در محل بحث ثمره نداره، الان عرض خواهم کرد، ولی در محل بحث همون دوتا مبنا میاد. یه وقت از غسل فارغ شده، فراغ حقیقی پیدا کرده، شک میکنه اول سرم را شستم بعد یمین و یسار، یا بالعکس فراغ یقینی داره، کل ما فرقته، کل ما فرقته عن عمل فشککته فشکک لیس بشه، بحث نداریم. اما اگر نه، بعد از غسل شک کرده که سمت چپش یک قسمت شسته شده یا نه، یا سمت راستش بنابراین که ترتیب شرط نباشه، فراغ از غسل رو احراز نکرده. این که بعضی ها تعلیقه زدن بر عروه، گفتن بعضی جا قاعده فراغ جاری نمی شود، علی الظاهر اونا فراغ حقیقی را قائلن و میگن فراغ حقیقی در جایی که شک داری مقداری از یسار را جز اخیر، یا یمین را، حتی یمینم میشه جز اخیر بنابراین که ترتیب شرط نباشه، اگر شک داری در صحت غسل و عدمش، جهت شک که در قسل بعضی از به اصطلاح اعضا و اجزا، اونجا جای قاعده فراغ نیست، فراغ را احراز نکردی، ما فرقته نداریم. بل فرق نمی کنه الانش منتج... اون کار خیلی مهم نیست. حالا لاقل قاعده فراق، قاعده فراق گفتن اینجا با تفصیل داد در بعضی از فروز قاعده فراق جاریه، چون حقیقتا فارغ شدیم، در بعضی از فروز قاعده فراق جاری نیست. مبنای آقای خویم همینه، مرحوم آقای خویی در جریان قاعده فراق شرط میدانه فراق حقیقی را، فراغ بنایی کافی نیست. این که شما از طواف طواف کردی یه جا وایستادی، الان دیگه میخوای بری برای نمازت، یهو شک میکنی که آیا شوط هفتم انجام دادم یا نه، ایشون میگه فایده نداره، شک داری فارغ شدی از طواف یا نه. اون بنایی ها میگن نه، چون خودت را الان بانی بر فراغ میبینی همین کافیه، خیلی ثمر داره، حتی در مطافی خود مهم اینه خودت فارغ میبینی یا نه. رو مبنای مرحوم آقای خویی که در قاعده فراغ، فراغ حقیقی رو شرط میدانه، نگاه کنید در مثوال اصول میگه شک بکنی در سلام قاعده فراغ جاری نیست، چون احراز فراغ نکرده ای. فارغ میبینم، مشغول طواف نمیبینم، من الان خودم را مشغول پیدا کردن میبینم، خودم را فارغ میبینم، فراغ بنایی دیگه، ولی شکم دارم در فراغ حقیقی، خودم را فارغ میبینم ولی شک در فراغ حقیقی دارم، حدیث میگه هم میگه فارق دیدی کافیه. خب حالا صحبت سر اینه که اگر ما در قاعده فراق، فراق را حقیقی بدانیم مثل مرحوم آقای خویی، میتونیم اینجا بگیم غسل صحیح مطلقا یا با تفصیل داد؟ عرض ما اینه که حتی بر مبنای مرحوم آقای خویی که فراق را فراق حقیقی میداند، اگر اصل غسل محرز است شک دارد لمعی را شسته است یا نه اعتنا نکنه، حتی تو حمام باشه اعتنا نکنه. چرا؟ اینجا درست قاعده فراق گیر داره در این صورتش، ولی گذشت در صحیح زراره، صحیح زراره گفت اگر شک کردی، میادی داستانش در یکی از فروع آتیه میاد، گفت اگر فرق گذاشت شک کردی بعض عضدت را بعض جسدت را ولو قسمت چپ اطلاق داشت دیگه، شک داشتی شستیانه اعتنا نکن. ما در باب غسل فراق حقیقی نیاز نداریم. به ذهن میزنه اونایی که تعلیقه زدن به کلام سید، سید زراره را غافل شدن، خوندی زراره را که تفصیل میداد بین شک و یقین، و سیعتی باز در یکی از این مسائل فروع آتیه مرحوم سید مطرح کرده خواهد آمد. خب اینم تمام. مسئله 15، نه اونا گذشته در باب وضو گذشت که بعد از نماز شک کنه وضو گرفته یا نه، گفت وضو صحیح هم یا وضو قاعده فراغ در نماز داره، اونا بحث نداره. ها؟ نه بحثیه دیگه، گذشت دیگه. بله اون محل بحثه. مسئله 15، شادم در این مسائل هم بیاد، اینا در مسائل وضو گذشت. اذا اقتصل، مسئله جوندارش اینه، اذا اقتصل به اعتقاد سعت الوقت فتبین زیقه، خیال میکرد هنوز وقت هست، صبح برای نماز صبح رفت تو حمام، فکر میکرد که بله هنوز خیلی مونده تا طلوع شمس، رفت اونجا غسلش انجام داد، وقتی آمد بیرون دید آفتاب زده بوده که غسل کرده، ساعت بد دیده، مثلا میشه اتفاق میفته دیگه گاهی دم صبح. اقتصل به اعتقاد سعت الوقت فتبین ضیقه، ضیق بوده و ان وظیفشم اصلا وقت برای غسلم نداشته، میباد تیمم میکرد فورا نماز میخون، و ان وظیفته کانت هو تیمم، آیا غسل صحیحه یا صحیح نیست؟ مرحوم سید تفصیل داده، بازی مسئله در باب وضو هم گذشت، تفصیل داده بین داعی و تقیید. کسی که اعتقاد داره به سعی وقت و میره غسل میکنه، نیتش قهرن، نیتش اینه که برای نماز معتهاره، بی قایت میاره دیگه. کسی که اعتقاد به سعی وقت داره غسل میکنه، به طور طبیعی قایتش میشه نماز معتهارت المائیه، غسل میکنم به خاطر اینکه بیارم اون نمازی که واجب شده است معتهارت المائیه. سید میگه یا عوضش کنید، کسی که اعتقاد داره به سعی وقت، وقتی میره غسل میکنه نیت میکنه که غسل میکنم چون غسل واجبه، وجوب غیری، فرقی نمیکنه وجوب مقید یا وجوب غیر، به طور طبیعی نیت میکند غسل را به امر متوجه به غسل، منتها امرن غیریه. عموم مردم اینجوری هم دیگه، میگه مریم غسل کنیم چون غسل واجب. سید فرموده تفصیل داده تارتن این که رفته غسل کرده به نیت وجوب غیری، غسل کرده به نیت نماز مقید به طهارت مائیه، طهارتن او داعیش بوده، داعی بوده که تخلفش عیبی نداره، داعی رومای تخلف دیگه، داعیش بوده که چون وجوب غیری داره، به حیثی ازش میپرسیدیم حالا اگر وجوب غیری نداشت مثلا خودش مطلوب بود غسل میکردی یا نه؟ میگه بله ما بازم غسل میکردیم. تخلف داعی ضرری به مسئله نمیزنه. رو ما یتخلف داعی و اخرا نه، این که رفته غسل کرده جا داره، اینجا ها جا داره، قصد کرده غسل را به امر غیری به نحو تقیید، به حیث که اگر میدونست امر غیری نداره ابدا غسل نمیکرد، میرفت تیمم میکرد، نمازی با تیمم میخوند، آدم حسابیه. غسل کرده به قصد امر غیری به نحو تقییده، به حیث که ازش سوال بکنیم که اگر این غسل امر غیری نداشت، سوال بکنیم اگر نماز مع طهارت المائیه واجب نبود آیا بازم غسل می کردی برای خدایا؟ نه؟ گفت نه ابدا من اینطور غسل نمی کردم، من می رفتم تیمم می کردم و اصلا به حمام نمی آمدم. جا داره تقسیم سید که فرموده داعی و تقیید، جا داره فرموده که اگر از قسم اول باشه داعی باشه غسل صحیحه. چرا؟ چون درسته که غسل کرده چون امر غیری داشته، ولی امر غیری دا محرکش بوده نه مقیدش، پابندش نمی کرده، به حیث که اگر امر غیری هم نمی داشت، امر نفسیش مثلا استحباب نفسیش، بازم غسل می کرد. غسل کردیم، من کی گفتم برای امر غیری؟ مقصود امر خدا، حالا غیری فکر میکردم غیریه، گفتم غیری، غیری خصوصیت نداره. میگم اگر دیگه، اگر بله بعضی های جوری هن، بعضی های جوری هن، آره بعضی های جوری هن دلش نمیچسبه دیگه، میگه نه مثل همون که بله، میگه من رفتم غسل کردم برای خدا، اصلش برای خداست، منتها فکر میکردم وجوب غیری دارم، گفتم غسل میکنم بله چون واجب غیریه، ولی واجب غیری هم نبود، من قاصد غسل لله بودم، خطای در تطبیق اسمشه، قصد اصلی من غسل لله هم چون خدا دوست داره، تطبیقش خطا کردم، فکر کردم اونی را دوست داشتن خدا به صورت وجوب غیریه، گفتم چون واجب غیریه، خطا در تطبیقه. من که صدقه، من که این صدقه دادم به عنوان زکات، قصد کردم امر زکات را، امر واجب زکات را، بعد معلوم شد زکات واجب نبوده. میگیم شما چجور قصد کردی؟ قصد کردی اینو به فقیر بده برای خدا، اون تا فکر میکردی که زکات برات واجبه، قصد کردی امر زکاتی رو، خب صدقه واقع شده ولو زکات برات واجب نبوده. اما یه وقت نه، به نحو تقییده، نه میگه چون زکات واجبه من اینو میارم، اگر زکات واجب نبود یک قرانشم راضی نیستم بدم به فقیر. میگیم این صدقه لله واقع نشده، این صدقه لله نیست، صدقه حساب نمیشه، میشه هبه مثلا، صدقه حساب نمیشه. این مسئله تقیید و داعی باز مسئله سیالیه، خیلی در فقه زیاده، مثال بارها مثال زدیم. فکر میکنه حج برش واجب نیست، حج برش مستحبه، میره در میقات، محرم میشوم برای حج استحبابی قربت الله. بعد معلوم میشه که بابا یه وقت در میقات بوده، باباش مرده بوده و کلی ارث بهش رسیده، مستطیع بوده. این حج صحیح یا باطله؟ حجت الاسلام میشه یا نمیشه؟ اونجا هم همین تفصیل هست. یکی میگه به قصد امر استحبابی به نحو داعیه، امر استحبابی داعی شده، خصوصیت نداره، چون داعی شده گفته، ولی خصوصیت نداره. ای پس در حقیقت حج را آورده برای خدا، منتها خیال میکرده لسان برای خداش، لسان خدا امر استحبابیه، خطای در تطبیق کرده. حج برای خدا، خیال میکرده برای خدا شدنش به امر استحبابیه، چون امر استحبابی داره، اون خطای در تطبیقه. و اما یه وقت نه، میگه من گفتم حج میکنم حج استحبابی، به حیث میدونستم حج واجبه، امسال به حج نمیامدم، میرفتم بیشتر مهیا میکردم خودم را. من هست بعضی مردم اینجوری دیگه، محیا نبودم، حجت الاسلام مهمه، مقدمات زیادی لازم داره، حلیت میرفتم از مردم میطلبیدم، توبه میکردم. بله نه، به نحو تقییده میگیم یه حجت، حجت الاسلام واقع نمیشه. این مسئله داعی که نتیجهش خطای در تطبیق است، نتیجهش وقوع الفعل قربتن الالله، نتیجهش صحت العمل است، فرق میکنه با تقیید که نتیجهش قربت است در ظرف خاص، به قید خاص، به حیث اون قید نباشد قصد قربت نیست، اون قید نباشد عبادت نیست و باطل است. این یک مسئله مهمیه که مرحوم سید، میتونید کلمه داعی رو بیارید، در باب نماز جماعت هم هست، اقتدا کرده به زید فبان عمر، اونجا میگه به نحو تقیید باشه، اینجور به نحو دا، خیلی سیال این مسئله. میتونید موارد عدیده ای را در فقه پیدا کنید که سید تفصیل میده بین داعی، اینو میخوام وجدانش بکنید، داعی داعیش این بوده، قید نبوده، بند بی نبوده، فعلا این داعی من شده، ولی اینم نبود من می آوردم، میشه خطای در تطبیق، یا به نحو تقیید اون قاعده را در اینجا تطبیق کرده، که معمولا مرحوم آقای خویم در این جاها همه جا میگه لا فرق بین داعی و تقیید. ببینیم ایشان چی فرمایش فرموده، فرمایش ایشان که فرموده لا فرق درسته، یا فرمایش سید تا روز شنبه ان شاء الله.